والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 32: إذا حكم حاكم بحكم في قضية ثم ترافع إلى غيره لا يجب عليه البحث عن صحة حكمه وعدمها. نعم يجوز له ذلك، وحينئذ فإن تبين كونه صوابا أو لم يتبين خطأه يجوز له إمضاؤه مع كونه أهلا عنده، بل قد يجب، كما أنه يجوز له إمضاؤه من غير فحص عن صحته وعدمها مع فرض كونه أهلا، ولا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع، بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر، أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي أو خبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول، فإن مقتضى إطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم عدم جواز نقضه حينئذ أيضا. در این مسئله ایشون متعرض به مسئله نقض میشه که در کجا نقض جایزه از طرف حاکم دوم قاضی دیگر، از کجا جایزه. در مسئله قبلشون بیان کرد که یجوز و مرافع کنن به قاضی دیگری بعد از حکم قاضی اول اگر هر دو رضایت بدن. در اینجا میخواد حکم او رو بیان کنه که حالا که مرافعه کردن به قاضی دیگر، این قاضی دوم میتواند نقض کند، نمیتواند نقض کند. میفرماید اگر هر آینه، اصل این که حکم او رو تنفیذ کند، تا جایی که علم به خطا ندارد میتواند حکم او رو تنفیذ کند، یعنی حکم او نافذ است. حالا این تنفیذ هم مقصود ازش چیه؟ انفا امضاؤه و بالاخره اون حکم، یعنی عملا به اینها بگوید که اجرا کند. فرض کنید ایران مثلا، بالاخره اون حکم حجت است، شرعی است. اگر علم به خطای او پیدا نکند، یا علم به و فرض بر این که احراز اهلیت اون قاضی هم شده است، مجتهد و عادل، بعد متعرض این صورت می شود که اگر این آقا فحص کرد و تبین این که اون قاضی خطا کرده، در فرض اینکه یک خطا و نقصی در اون حکم ببیند، آیا میتواند نقض کند یا نه؟ دو صورت رو ایشون استثناء میکنند. یکی اونجایی که یعلم علما قطعیا، به اینکه او یک فتوایی داده است که این فتوا خلاف واقع است، به این معنا که مخالف اجماع محقق، خبر متواتر و امثال اینها، یعنی یک حکم ضروری یا کل ضروری متفق علیه بین مذهب است، این آقا اشتباهاً در اینجا برخلاف این فتوا داده است. این چنین جایی گرچه مجتهد هم هست، عادل هم هست، تقصیری هم نکرده است، ولی حالا به چه جهتی بلا تقصیر مع القصور ملتفت این اجماع محقق و خبر متواتر نشده است و فتوا و حکم کرده است بر خلاف این جاره، ایشون میفرماید میتواند نقض کند در این چنین جایی. صورت دوم جایی که یتبین تقصیره در اجتهاد، در اجتهادش تقصیر کرده باشه، به این معنا که این درست مجتهد است ولی فعلیت اجتهادش را در مسئله تمام نکرده، به این معنا که نرفته بگرده عمدن و بلا قصورن، نه این که رفته گشته نرسیده، نرفته بگرده در این مسئله از ادله و فتوایی را داده مثلا بر طبق اصلی، بر طبق قاعده‌ای، با این که در مسئله اگر فحص میکرد مراجعه میکرد ادله خاصه برخلاف بود. اذا تبین تقصیره فی الاجتهاد، در این دو مورد که همین دو مورد هم گذشت، در اون جهت ثانیه بود ثالثه بود گذشت، این دو مورد مشمول ادله جعل قضاوت دیگه نیست، چون در اون روایات آمده گفته است برای این که اذا حکم به حکمنا من یعلم علم حرامنا و حلالنا و عرف احکامنا. خب این آقایی که نرفته یعرف حلالهم و حرامهم، گرچه ملکه اجتهاد را دارد، قدرت استنباط را دارد، ولی بالفعل نرفته است دنبال فحص و استدلال و تحری از ادله و به دست آوردن روایات صادره از معصومین. این مشمول عرف حلالنا و حرامنا قهرن نیست، به قواعد کلی و اصول عملی و امثال اینها حکم کرده، این مشمول اون عرف حلالنا و حرامنا نیست، مخصوصا بنابراین که مقصود از او این باشه که این به ان اجتهادن یعرف و حلال در اون مسئله ای که میخواد قضاوت کنه. پس این در اون مسئله در حقیقت اجتهاد نکرده و ظاهر دلیل اینه که این در همون موضوعی را که میخواد حکم کند باستی یعرف و حلالهم و حرامهم فی، در اون مورد اجتهادش کامل باشد و استفراغ وضع کرده باشه. همچنین جایی که مخالف اجماع و حکم ضروری اونها هست، باز هم اونجا گرچه فرزن لسببن ولو بلا تقصیر بلا قصور نرسیده است به اون حکم واضح بیین، اون هم باز مشمول عرف حلالنا و حرامنا نیست، چون در اونجا حرامهم و حلالهم بیین است، ضروری است، واضح است. اونجا رو دیگه از باب اجتهاد لازم نبوده که حالا رفته در چون دور بوده به هر سببی اجتهاد کرده، یه اجتهادی که برخلاف اون حکم ضروری به نتیجه رسیده باشه، اون هم باز مشمول عرف حلالنا و حرامنا نیست. پس این خارج از اون روایات نسبه و روایات جعل ولایت بر قضاء. در این دو صورت نقضش ممکنه که این در حقیقت همون مورد اول از اون سه موردی است که عرض شد، یعنی کشف می شود با تبیین تقصیر در اجتهاد که صورت دومه، یا تبیین این که حکمی داده است فتوا بر مبنی بر فتوایی که مخالف اجماع و یا خبر متواتر و مخالف مسلمات مذهب است یا مسلمات واضحات فقهی است. این دو مورد کشف میشه در این دو صورت که از اول حجت نبوده در حقیقت و مشمول ادله حجیت نبوده است، ولذا این چنین قضاوتی گرچه انجام گرفته ولی قضاوت شرعی و مشروع نیست. نه قضاوت دوم درست است، قضاوت دوم مشروعه و قاضی این حاکم دوم میتواند نقض کند. در غیر این دو صورت لا یجوز نقضه، حتی اگر علم به خلاف واقع هم پیدا کند. البته مرحوم سید در اینجا به شبهه حکمی نظر دارد، حتی اگر علم به خلاف واقع هم پیدا کند، یعنی این آقای حاکم دوم نظرش در اون مسئله شبهه حکمیه برخلاف نظر حاکم اول است، ولی این اختلاف نظر اختلاف در یک مسئله نظری است نه در یک مسئله بیین ضروری، اختلاف در دلیل، مثلا او به یه دلیل استناد میکنه این دلیل دیگر اقوامی میداند، یا بلکه این اختلاف در مستند داشته باشه، بلکه حتی اگر اختلاف در حکم مخالف دلیل قطعی هم باشد، خلاف واقع باشه به نظر ای، باز نمیتواند نقض کند. چنانچه مثلا این اینجا یه اجماعی است که این اجماع استنباطی است به تعبیر ایشون، یعنی یک اجماعی است که استخراج رسیدن به این اجماع و تحصیل این اجماع کار یه چیز بیینی نیست برای هر کسی، یه نوع نکات و خصوصیاتی رو بایستی جمع کند، تتبعاتی رو بایستی انجام بدهد تا برسد شخص مثلا به اون مرتبه‌ای که بتواند از او حدس بزند قول امام را، قول معصوم را، که حالا این حدس زده ممکنه کسی دیگری این حدس رو نزنه، اون قاضی اول، حاکم اول، مجتهد اول این حدس رو نزند، حاصل نشود براش این کشف و حدس قول معصوم، موافقت معصوم، یا خبری که این خبر متواتر نیست، خبر واحده، ولی با جمع قرائنی شواهدی ممکن است فقیهی به اطمینان و علم برسد به واقع. می‌فرماید حتی در این چنین جایی که به نظر این حاکم دوم اون حاکم اول خلاف واقع باشد نه خلاف حجت، چون یه بار خلاف حجته، مثل اینکه دو تا روایت متعارض باشه، او یکی ترجیح داده حالا به یکی از مرجحات، این یکی دیگه رو ترجیح میده. اینجا به نظر این دومی گرچه اون اولی اشتباه کرده است در استدلال، ولی علم به خلاف واقع بودن او رو نداره، میگه اشتباه کرده در حجت، به نظر ای این حجت هست، به نظر او حجت، ولی محتمل است که این حجت خلاف واقع باشه، مطابق واقع نباشد، حجت او اتفاقا مطابق، چون ترجیح احد المتعارضین مسابقه با مطابق واقع بودن این نیست. اونجا که اصلا علم به خلاف واقع ندارد و قطعی در کار نیست، ایشون میخواد بیشتر از این بفرماید، میفرماید جایی که دلیل قطعی هم این پیدا کند بر حکم واقعی، ولی یک دلیل قطعی است که به نظر ای برای ای قطع آورده است، برای او ممکنه قطع نیاورده باشد، چون یه دلیل بیان نیست، مثل خبر متواتر اجماع مثلا روشن، تسالم، ضرورت، امثال اینها نیست. اینجا هم چون مسئله اجتهادی شد، گرچه این آقا قطع به واقع را پیدا کرد و بر اساس این قطع اجدید اون فتوا بر خلاف واقعه، فتوای اون حاکم اول و حکم حاکم اول، ولی چون اجتهادی است و استنباطی است او نرسیده به این، تقصیری هم فرض بر اینه که نکرده، اجتهادش هم کامل بوده، بنابراین این چنین جایی هم باز لایجوز و نقض، اینم مشمول عمومات مثلا عموم معتبر مقبول عمر بن حنظله هست، راد علیه راد علینا، چون این اجتهد و استنبط و به این رسید بالاخره، به همون چیزی که حکم کرده، ان اجتهادن بدون تقصیر رسیده است، بنابراین این چنین موارد هم لایجوز و نقض. خلاصه این مسئله اینه که لا یجوز و نقضه قاضی دوم، بلکه هیچ کسی حق نقض حکم قاضی اول را ندارد مگر در یکی از این دو صورتی که ذکر شد، حکم او برخلاف یک حکم مسلم فقهی ائمه اطهار باشد، خلاف اجماعی، خلاف خبر متواتری، ضرورتی، تسالم فقهی، یا تقصیر در اجتهاد کرده باشد، نرفته فحص بکنه حجت حاکم رو به دست بیاره، همینجوری به اصل عملی و امثال اینا اکتفا کرده و حکم داده و قضاوت کرده. در غیر این دو صورت مشمول اطلاق الرد علیهم که الرد علینا است. اذا حکم حاکم به حکم فی قضیه ثم ترافع الى غیره لا یجب علیه البحث عن صحت حکمه و عدمها، بحث لازم نیست، بحث کنه، فحص کنه که درست حکم کرده. فرض برای اینکه حکمی صدر من حاکم جامع لشرائط، اصل بنابراین است که حجت است دیگه. پس گفت او بله، او بحث دیگه، او بحث دیگه از او از نسبش از اول این بوده، اون به جهت اینه که اصلا اون شاید صلاحیت نسب منصوب شده هم نداشته بوده اون شوره، برای اینکه در مقام اجرا مخواسته امام و احتیاط بیشتری کنه، بیش از این مقدار نصب نکرده. ربطی به بحث ما نداره، اون نصب خاص اینجا، ما بالاخره مقبول و معتبره کل مجتهدین را که عرف و حلالهم حرامهم نصب کردن مطلقا، دیگه قیدم نزدن. نعم یجوز لهو، برای این قاضی دوم یجوز لهو داله که فحص کنه ببینه، حرمتی در این نیست که ببینه چطور حکم کرده، حکمش درسته درست نیست. و حین اذن فان تبین کونه صوابا، اگر به نظرش رسید که درست حکم کرده، یا لم یتبین خطاه، خطای او برش چیز نشود، یجوز له امضاؤه مع کونه اهلا عنده بل قد یجب، مخصوصا اونجایی که دیده ببینه که این حکم واقعا میشه قهران واجب، بلکه کلا واجب امضا، اگر مقصود از امضا نفوذ باشه، چون اون بالاخره نافذ حکم شرعی نافذی است، امضا کردن دومی هم دخیل نیست در اینکه اون حکم قاضی اول مشروع باشه، این امضا لابد مقصود از امضا یعنی جریه و الا نیاز به امضا هم نداره، خود او ماضی هست، نافذ هست، مشروع هست و هو نافذون. کم تجسس نیست این، یا اینا بحث فکر چیزی بحث کردن که ممنوع نیست. کسی میخواد نگاه کنه حالا این ها این قاضی اول آیا چه دلیل به چه دلیل استناد کرده به چه دلیل استناد نکرده، تجسس نیست این، تجسس در امور دیگه است. کما انه یجوز له امضاءه من غیر فحص عن صحته و عدمها مع فرض کونه اهلا، بله اینم یجوز له امضاءه ولا یجوز له نقضه. مهم اینه از همین لا یجوز استفاده میشه که اون امضاها موضوعیت نداره، مقصود اینه که اون ماض نافذ میبایستی عمل بشه به او. لا یجوز له نقضه الا اذا علم، این شاید اگر امضاره یعنی طبق چیز مصنف بریم پیش، شاید نه ورزا گفته این مقصود نیست دیگه، اگه این مقصود یعنی یجوز و امضاء یعنی لا یجوز و نقضه، همین برمیگرده به این در حقیقت، یجب و امضاء یا یجوز و امضاء یعنی اون ماض نافذون. البته شاید ایشون ناظر بل قد یجب به اینه که نفوذ یکی از چیزای آثار مشروعیت حکم قاضی هم این باشه که دومی هم باید او رو امضا کنه،
امضا کنه،
امضا کنه، امضا به این معنا چون ایشون ترافع را چیز کرد، ترافع دومی را هم جایز دونست. حالا مقصودشون از اون ترافع ما دیروز اشکال کردیم که نمیدونیم چیه مقصودشون از این ترافع، حالا ترافع را جایز دونست دومی، باز هر دو نفر به این دومی مرافعه کردن، یه واجبه برای این آقا بگه برای این که همون حکم نافذه بر شما، واجبه یه این چین چیزی بگوید. این وجوب پیش ایشون مثلا مشکوک بوده، یا مثلا ناظر به اون فرضی است که چون دو تا فرض ذکر کرد، تبین کونه ثوابا، اونجایی که ثواب باشه یجب، اونجایی که لم یتبین خطأه یجوز له امضاءه. ولی بالاخره اینها رو ما عرض کردیم، اینا همه بی‌معناست، چون مشروعیت قضاوت قاضی اول هر وقت ثابت شد دیگه او نافذون مازن لا یجوز و نقض، این دومی نمیتونه نقض کنه و مرافعه پیش دومی هم مرافعه مشروع نیست، مرافعه از نظر وضعی مشروع نیست، نه نظر تکلیفی، یعنی یه مرافعه نیست که یه قضاوت شرعی نیست این قضاوت دومی، چون یه قضاوت تمام شده، مرافعه فیصله پیدا کرده نظر شرعی به همون قضاوت اولی، این دومی حالش حال بقیه است که باید عمل کنه به اون قضاوت. همش برمیگرده به عدم جواز نقض، دیگه چیزی دیگری نیست در اینجا. به عبارت اخرى این امضاها موضوعیت نداره، ما نیاز به امضا نداریم، تو این با امضای این مثل باب فضولی نیست که میگیم مثلا مالک باز امضاش کنه تا نافذ بشه، به امضای این نافذ نمیشه، خودش نافذه، خودش ماضیه. نه او بحث دیگه است، اینکه حالا اگر بخواد ببینه که نکنه او تقصیر کرده در مقدمات، این میاد بررسی میکشه، اونم قاضیه دیگه، اونم قاضیست، حاکم شرع مجتهد مثل او، اگر دید که او به حکمی فتوا داده که این حکم به نظر این بین الخلاف و در از مسلمات مثلا شیعه است، خلاف این فرضاً حکم داده به این که زوجه هم ارث میبره از عقار از زمین، خب این میدونه که این از مسلمات فقه شیعه است، اینجا میتونه فحص کنه ببینه چرا این حکم رو داده، روی این اساس حکم داده، روی نکته دیگه در نظرش بوده، فحص کردن بالاخره حرام نیست بر او، ولی این امضا او امضا بکنه نکنه، امضا کردنش را هیچ موضوعیتی نداره. دن خب بهشون بگی خلاف شرع نکنید، شما نمیتونید چیز کنید دیگه، نه بگی حکم او حکم نافذون و نمیشه مخالفتش کرد حکم قاضی رو. خب اگه مقصود از امضا، این امضا نیست، این چیز دیگه است، این بیان مسئله است، این بیان حکم کلی است که بابا قاضی وقتی قاضی شرعی وقتی حکمی کرد اون حکم نافذ است. این مثل فتوای مفتی است دیگه، وقتی مفتی فتوایی بده اینجوری میشه دیگه. نه امضای نیست، امضای در باب انشاءات انشائیات این امر انشائی است غیر از این. بالاخره حالا ایشون اینجوری فرموده است، ما حمله بر صحت میکنیم فرمایش ایشون. یجوز له امضاء یا یجب یعنی لا یجوز نقضه الا اذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بان كان مخالفا للاجماع المحقق او الخبر المتواتر او اذا تبين تقصيره في الاجتهاد ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه حتى اگر علم به خلاف واقع داشته باشد در شبه موضوعی یا شبه حکمی. اطلاق شبه موضوعی را میگیره، مگر اینکه بگیم چون صدرش ناظر به شبه حکمی است مثلا شبه موضوعی رو نمیگیره، در جایی که بداند که این قاضی در شبه موضوعی حکم کرده که این مال زید است ببینه، مثلا این قاضی دوم بدونه که این آقا اشتباه کرده، این مال زید نیست، مال امر است و بینه کاذبه است، اونجا هم قهرن لا یجوز نقضه. ففی غیر هاتین صورتین لا یجوز له نقضه و ان کان مخالفا لرأیه، در از این معلوم میشه که نظرش به شبه حکمی است، شبه موضوعی را اصلا نظر نداره. و این کار مخالفا لرأیه، بل مخالفت رأی دو شکله، یه دفعه اختلاف در رأی در بر اساس اختلاف در حجت، این به این حجت تمسک میکنه و این را اقوا دونسه از اون حجت، مقدم دونسه، اون چیز دیگه را حجت دونسه، این روایت را معتبر دونسه، مثلا اون این روایت را غیر معتبر دونسه، به اصل و قاعده عمل کرده. اینجا مخالفاً لرأیه مستلزم اختلاف و تخطئه این دومی اولی را مستلزم علم به خلاف واقع بودن نیست، علم به خلاف حجت به حسب نظر خودش، والا شاید واقع حق با او باشه و این روایت مطابق واقع نباشه، ولی بالاخره حجت بشه میخواد ترقی کنه. بل و این کان مخالفاً لدلیل قطعی نظری که اجماع استنباطی او خبر محفوف بقرائن و امارات قد توجب القطع ما احتمال عدم حصوله للحاکم الاول، با احتمال این که برای حاکم اول این قطع این قرائن مفید علم نبوده، اون کشف قول موافقت معصوم حاصل نشده برای او، چون دیگه نظریه، معنای نظری بودن همینه، استنباطیه، بعد روشن و واضح و محقق برای همه نیست. فإن مقتضى اطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم عدم جواز نقض حين اذن، مقتضای اون ادله ای که این همون دلیل اوله، عدم جواز رد حكم الحاكم که ذیل معتبر است، یا همون مدلول فحوای ادله مشروعیت به اون بیان دوم که گذشت، عدم جواز نقض حين اذن ايضا، حتی در اینجا چون این اون اولی هم مجتهد جامع للشرائط لم يقصر في الاجتهاد، ولی خب از این قرائن اساس علم حاصل نشد، حدث به چیز موافقت معصوم حاصل نشد، به قاعده عمل کرد، به روایات مثلا عمل کرد، حالا برای این حاصل شده خوش، این امر نظری است، اونم عرف حلال را، اینم على حد سیان هر دو، ولذا مشمول اطلاق ادله حجیت هست، پس دومی دیگه حجت نیست، نقضش نقض لا یجوز به همون دو وجه گذشت. الا این یه استدراک اینجا آمده که این ظاهرا یه اشتباهی در این استدراک هم باستی باشه، میفرماید الا اذا حصل القطع بکونه خلاف الواقع، الا اذا حصل القطع بکونه خلاف الواقع فلا یکفی فی جواز النقد کون الدلیل علمیا لبعض دون بعض. این الا اذا حصل بحث اصلا در همین جای بود که کان مخالفا لدلیل قطعی، ولی این قطع به خلاف واقع رو داره، داره قطع به خلاف واقع از یک دلیل نظری، نه یک دلیل بدیهی و متواتر و ظاهر. نمیشه نه خیر، اونجا هم نظر به همینه، نه اونجا هم بحث در همینه، گمان بکنم اینجا یک قیدی افتاده، الا اذا حصل القطع بکنی خلاف الواقع بکنی از اون نوع اول از خلاف واقع، اینجوری گفت اذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع، مقصود اون واقعه، اون نحوه از واقع دلیل داشت
مخالفت، مختلاس اینجا نظر اینجا
آخه بحث و این کانه، آخه ببینید، آخه شما چشمتونه میبندید حکم و میخونید و این کانه مخالفن لدلیل قطعی نظری. دلیل قطعی یعنی چه؟ یعنی قطع به خلاف واقع داره دیگه. وقتی مخالفن لدلیل قطعی که اجماع استنباطی او خبر محفوف بقرائن و امارات قد توجب القطع. قطع به چی؟ قطع به حجت، قطع به واقع، قطع به واقع. بحث رو خلاف واقع، او که مخالفن لرأی اهل الحجه که اولی شد ترقی کرد، فرمود حتی جایی که این رأی دومی رأی به واقعه، یعنی قطع داره که این حکم شرعی واقعی است، ولی این قطعش بر اساس یک دلیل قطعی است که این دلیل قطعی بدیهی نیست، نظریه، ولی قطعی است، یعنی قطع به حکم واقعی داره، حجت نیست، نه از باب حجت، قطع حجت ذاتیه دیگه، از باب حجت شرعی نیست. و این کان مخالفا لدلیل قطعی نظری که اجماع استنباطی او خبر محفوف بقرائن و امارات قد توجب القطع، یعنی قطع به واقع، مع احتمال عدم حصول این قطع الحاکم الاول، برای او حد حاصل نشده، قطع حاصل نشده، برای این دومی حاصل شده. میفرماید اینجا هم لا یجوز النقل الا اذا حصل القطع بکنی خلاف الواقع. یعنی چه؟ استثناء داخل در مستثنا من همین جاست. فرض بر این که در اینجا حصل له القطع بکنی خلاف الواقع، ولی حصل این قطع از یک دلیل قطعی نظری، نه دلیل قطعی بدیهی، که دلیل قطعی نظری برای بعضی قطع میاره، برای بعضی قطع نمیاره، برای این آورده، برای اون نیاورده. این ظاهرا مقصود همینه، الا اذا حصل، همون صورت اول رو میخواد استثناء، الا اذا حصل القطع بکنی خلاف الواقع، یعنی حصل له القطع به اینکه این از اون قسم اوله، کونی خلاف الواقع به نحو یکون مخالفا للدلیل البدیهی والاجماع المحقق والخبر المتواتر. ظاهرا او باشه، ولی ما معنای درستی برای این استثناء نفهمیدیم، چون مستثناء عین مستثناء منه که درش گفت لا یجوز النقد. فلا یکفی فی جواز النقد کون الدلیل علمیا لبعض دون بعض، یعنی برای بعضی علم بیاره، برای بعضی علم، این کافی نیست که این بتونه نقض کنه اون کسی که علمش آمد، باید جوری باشه که برای همه علم بیاره. اینم باز قرینه است، یعنی که نظر از مقصود از خلاف واقع این که استثناء شده اونجایی است که برای همه خلاف واقع باشه، برای همه، الا اذا حصل القطع بکنی خلاف الواقع للجميع، مثلا کلمه للجميع باشه، جوری باشه که همه از این قطع پیدا کنن که بشه همون اجماع محقق. نه، اون موضوع خارج از این هست. این مسئله 32 و مسئله 33 انشاءالله اون دیگه چیز مشکلی نیست. 33 رو بخونیم، 34 رو بزنیم برای پس فردا، چون فردا شب بحث نیست. مسئله 33، لا فرق فی جواز امضاء حکم الحاکم بین ان یکون حیا او میتا، اون اولی اگر هم فوت کنه بازم حکمش باقیست بر نفوذ، باقیا علی الاهلیه او صار فاسقا او مجنونا او نحو ذلك. استمرار شرایط اهلیت در قاضی لازم نیست، زمان قضاوت اول بایستی شرایط جمع باشه، اگر جمع بود بعد منتفی شد، مرد، مجنون شد، فاسق شد، بعدن، نه اون زمان، از اجتهاد افتاد، نسیان حاصل شد، هیچ کدوم از اینا رافع حجیت قضای سابقش نخواهد شد. لا فرق فی جواز امضاء حکم الحاکم، یعنی عدم جواز نقضه، اینا همین عناوین اشاریه معرفه. حرمت نقض اینجا هم هست. و ربما یقال بالفرق بین اذا مات او فسق فیجوز الامضاء فی الاول، جایی که بمیره بله بر نفوذش باقی لا یجوز نقضه، یجب امضاء او، دون الثانی که فاسق بشه مثلا دیگه خارج میشه. لا ولا وجه له، حقا بایشون لا وجه، این تفصیل بی وجه، چون روایات ناظر به زمان قضاوته، در زمان قضاوت این کان مجتهدن عادلن جامعا لشرائط، پس خروج بعدی رافع حجیت قبلی احکام صادره قبل نخواهد شد. ولا وجه لهو